أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 5، اگر شخص تحری کرد و اجتهاد کرد برای تحصیل قبله و اجتهاد او مخالف در اومد با محراب هایی که در بلد مسلمین هست، مخالف در اومد با قبور مسلمان ها، مخالف در اومد با مذبح مسلمان ها، نشان های مختلفی تو شهر وجود داره و شخص اجتهادش مخالف با اونها در اومد، سید میفرمان اگر علم دارد به این که اجتهاد خودش موافقه با واقعیت، به همون علم خودش عمل بکنه، و اگر علم نداره احوط آن است که صلاتش رو تکرار بکنه، همون تکرار به اربع جهات. دو تا مطلب در فرمایش ایشون هست. مطلب اول اینه که شخص اگر تحری کرد، تحری او جایز است. این روایت 1 و 2 باب 6 از ابواب قبله که خوندیم رسما تحری رو اجازه میداد، و تحری همون کنجکاوی و موشکافی رو میگن، دقت کردن، بررسی کردن، جستجو کردن برای پیدا کردن واقع. اینا معانی تحری هست. و امام علیه السلام تحری رو یاد راوی دادن، گفت وقتی نمیدانم قبله از کدوم طرفه چه بکنم، فرمودن تحری بکن و به رأی خودت عمل بکن. آیا تحری مربوط است به اون جایی که وقتی به دست میاره مخالف با قبور مسلمان ها و محراب های مساجدشون باشه یا نباشه؟ این یه بحث مهمیه که باید اینا حلش بکنیم، چون همینجا فتاوای آقایون نتیجه داده. بعضی گفتن که وقتی تحری کرد، به نظرش یه طرف قبله اومد، این تحری او برای او حجت است، اعم از این که موافق با نشانه های مسلمان ها باشه یا مخالف اونها در بیاد. در هر دو صورت تفاوتی نمی کنه. روایت فرمود اجتهد، تلاش بکن، رأی خودت رو به دست بیار و طبق او وایسا نماز بخون. حالا سوان کان اجتهاده مخالفن لمحاریب المسلمین املا. کنارش مسجد، میدونه در مسجد از این ور وای میسن، اما میگه من طبق روایت اجتهاد کردم، تلاش کردم، روایت گفت تحری بکن، منم تحری کردم. تحریه من میگه قبله از این طرف، مخالفه با محراب و مذبح و قبور مسلمان هم باشه باشه، گاهی وقتا موافقه. دیالایال این یک نظریه هست که تفاوتی تو این جهت نمی کنه. نظریه دوم اینه که روایت که میگوید تحری بکن، تحری شما درسته، تحری مختص به اونجاییه که مخالف با امارات مسلمین نباشه. وقتی مخالف نباشد این زنش براش حجته، طبق زنش میستد نماز. و اگر مخالف در اومد روایت اینجا رو شامل نمیشه. روایت گفت تحری بکن، اما روایت اینجا رو نمیگیره که مخالف با محراب مساجد در بیاد. و این خیلی بعیده که ده ها مسجد محرابش به یه سند باشه، اونا همه غلط باشد و این آقا اجتهاد و تحری او مطابق با حقیقت باشه. این هم نظریه دومه. از این دوتا نظریه کدومشو باید بپذیریم؟ وقتی ما به روایت مراجعه میکنیم، روایت سیاقش مربوط به اونجایی است که اصلا اماره ای برای قبله وجود نداره. سیاق روایت اینه که شخص مثلا توی بیابونی گیر کرده، قبله رو نمیدونه و هوا هم ابریست، نشانه از نجوم و شمس و قمر و اینها هم نمیتونه پیدا بکنه. میگه چه بکنم؟ حضرت فرمودن تلاش بکن ببین بالاخره نظرت چیه، طبق همو عمل بکن. ظن مصلی به قبله حجت است در وقتی که نشانه دیگری نباشه. روایت موردش اونجاست. بنابراین اصلا روایت ما نمیتونیم معنا بکنیم در جای خاصی که شخص مصلی اجتهادش مخالفه با محراب ها در اومده. اینو از امام نیامد سوال بکنه، بلکه نوعا متعارف اینه که افراد اعتماد میکنن به محراب مسلمان ها و طبق اون محراب میستن نماز میخونن. اگر اجتهادش مخالف محراب بود باید اینو از امام سوال بکنه، بگه من قبر رو میبینم به این سمت یا محراب میبینم به این سمت، اما خود من از قواعد هیئت یا از نجوم و شمس و اینها احساس میکنم اشتباهه، چه بکنم؟ خب اینو سوال نکرده از امام. اونی که سوال کرده جایی که دسترسی به علامت قبله نبوده اصلا، لذا وقتی تلاش میکنه و تحری میکنه یه سمت رو پیدا میکنه، حضرت اینو براش حجت میدونن. چرا؟ چون بهتر از این دیگه نشانه ای وجود نداره. گفتن خب به همون اجتهاد خودت عمل بکن. بنابراین فرمایش صاحب عربه فرمایش متینی است که اگر کسی تلاش کرد و تو تلاش خودش به یه نتیجه ای رسید، اگر این نتیجه مخالف محراب های مسلمان ها در اومد و میبیند محراب به یه سمت، این به عکس یه قبله از این طرف، یا مخالف قبور مسلمان ها در اومد، اینجا طبق اون روایت تحری نمیتونیم عمل بکنیم. بگیم تحری که امام گفتن اینم یه نمونه شه، این آقا تحری کرده و ایستاده نماز و درسته. نه، وقتی روایت رو از اینجا خارجش کردیم میره تحت کسی که متحیر است، نظر خودش به این سمته، نظر محراب ها به عکسشه، اومشه متحیر. انسان متحیر یصلی الی اربع جهات طبق فرمایش سیدی. از همین جا معلوم میشه که نظریه آیت الله عظما حکیم نظریه ضعیفی هست. ایشون نظرشون اینه که تحری شخص براش حجت هست، ولو اینکه این تحریش خلاف محراب در بیاد. میگن طبق روایت ما باید عمل بکنیم، طبق تحری خودش وایسد نماز. به ایشون عرض میکنیم که این تحری که شما به روایت دارید استناد میکنید، روایت اصلا اینجا رو نمیگیره. ما برای جایی که مخالف محراب مسلمان ها کسی اجتهادش رسیده، روایت اینو سوال نکرد که. اون تحری وقتی نگاه میکنی مربوط به جاییه که تو بیابون نه محرابی هست نه قبوری هست، هیچی، هوا هم ابری است و نشانه ای نمیتونه پیدا کنه. ما گفتن حالا یه تحری بکن و طبق ظنت عمل بکن. حدیث مال اونجاست. حالا جالبه که بحثم خیلی تر من واضح هم هست، اما یه ایشونی نظریه رو دارن و به دنبالش آیت الله عظما خویی هم که میدونید نوعنشون تبعیت میکنن تو فتاواشون، تقریبا فتاواشون با آیت الله عظما حکیم یکیه، خدا هر دوشون رو رحمت بکنه. خیلی اعتماد داشتن به نظرات آیت الله عظما حکیم و عنایت داشتن به نظریات ایشون. چنانچه آیت الله عظما سیستانی هم بازدیدم، ایشون هم تبعیت از آیت الله عظما خویی کردن. هر سه بزرگوار گفتن که میتونه به تحری خودش عمل بکنه، ولیکن نه اینطور نیست، نمیتونه به تحریش عمل بکنه و طبق نظر صاحب عروه باید بره جلو. خب و اما مسئله دومشون قطع خود مصلی. اگر مصلی قطع پیدا کرد قبله از کدوم طرفه، قطع میدونید مبارک است برای شخص حجته، ولو خلاف محراب باشه. بحث علم و قطع یه بحث جدایی است، اونو کسی نمیتونه ایراد بگیره. میگه من یقین دارم که این محراب ها غلطه، مثل امروز این قوانین خاصی که الان هست و دستگاه های دقیقی که هست امروزه میتونن تشخیص بدن. اگر کسی با دقت توانست بفهمه که قبله هایی که در یک شهری هست همه اشتباهه و 100 سال 200 سال قبراشون به یه سمتی بوده، محراباشون به حالا فهمدن نه، و موردم من داشتم مورد اینطوری که تو بعض شهرها اشتباه بوده تا 30-40 درجه اصلا قبله رو اشتباه مردم میدونستن و الان فهمیدن که این قبله به سمت دیگه است. پس اگر علم پیدا کردیم به خطا، به علم خودمون عمل میکنیم و میگیم اون محراب ها خطاست. اما اگر تحری کردیم، علم نداریم، ظن داریم که قبله از این طرفه، ظنمون هم خلاف محراب ها در اومده. اینجاست که آیت الله عظما حکیم معتقدن که میتواند به روایت استناد بکنه و به تحری خودش اکتفا بکنه. و عرض کردم نه، روایت شامل اینجا نمیشه اصلا، تحری مال جایی که هیچ امارهی برخلاف تحری شخص نباشه، صرف تحری تو بیابونه. مثلا تحری کرد میگه قبل از داره، حضرت گفتن وایسا طبق تحقیقی که خودت کردی به ایس نماز بخون، و جایی که تحری او مخالف با امارات در میاد اصلا ما فاقد الروایه هستیم و میره تحت اون عناوینی که شخص متحیر است. و شخص متحیر یصلی الی اربع جهات، که البته احتیاط واجب کردن صاحب عروه و احتیاطشون هم به جاست، چون یصلی الی اربع جهات هم مال کسیه که حتی تحری هم نمیتونه بکنه. اونم یه نکته است که هیچی نمیدونه و میگن 4 تا نماز بخونه تا مطمئن بشه که یکی از این نمازها یا دقیقا رو به قبله بوده یا اگرم منحرف بوده انحرافش به یمین و شمال نمیرسه.
نمازاتی که
به جهت کمانش هست، مسئله بعدی هست شما مشکل نداریم. هم چی اینجا مسئله بعدی، مسئله 6 اینجا اینه که زن او به یه سمت است، زنی که از تحریب دست آورده، و محراب به یه سمت دیگه هست. حالا که زنش با محراب ها در تعارض در اومد، هیچی نمیدونه قبله. به قول معروف میگیم تعارض و تساقط ها. وقتی تساقط شد، نه زن خودش حجت نه او. تو نداریم اینا. الان تو مسئله پنج فرض اینه که دیگه علم نداره، زنم نداره. تو مسئله شش اضافه میکنیم که اگر اجمالاً میگه بین یکی از این دو تاست، وقتی این فرمای شما اینجا میاد که گاهی میشه که محراب به یه سمت، زن خودش به یه سمت دیگه است، و فعل جمله میگه یکی از این دو تا درسته، دیگه به پشت سر میگه درست نیست. خیلی خوب، اگه اینو پشت سر دیگه نمیخواد نماز بخونه که. آره، این مسئله ششه که همینو میخوایم بگی که اگر کسی قبله رو بررسی کرد و یقین پیدا کرد قبله تو یکی از دو جهته و جهت سه و چهار رو یقین دارد قبله نیست، خیلی خوب، علم اجمالی چی میگه؟ میگه طبق همین یک و دو تا نماز بخون. بعد وارد ظن اجمالی میشد. میگن اگر یه طرف ظن است با تحریک به دست آورد، طرف دیگر وهم است، طرف سه و چهار هم اصلا نیست، از اونا 100% میدهد قبله اونا نیست، اما میگه 80% قبله از این وره، 20% سمت دوم. اینجا میفرماند به همون تحری خودش عمل میکنه طبق همون روایتی که خوندیم. و اما ظن اجمالی، ظن اجمالی یعنی این که تحری کرد، ظنش به این رسید که یا سمت یکس یا دو، هر دوش هم ظن نیست، ظن در مقابل سه و چاره، سه و چاره میگه نیست یا 20%، اما میگه یا قبله از این وره یا دو، نمیگه ظن اجمالی. آیا ظن اجمالی هم مثل قطع اجمالی میمونه یا نه؟ تو علم اجمالی میگیم که وقتی میگه قبله یا به یکی یا به دو، خب باید دوتا نماز بخونه. حالا ظن اجمالی است به یک و دو چه بکنه؟ اول سید میفرمان ظن اجمالی هم مثل علم اجمالی میمونه، بنابراین دوتا نماز بخونه به همون دو طرف که مزنونشه. بعد هم میگن احوت آن است که احوت استحبابی که چهار تا نماز بخونه. خب این فرمایششون دوتا مطلب داره که مطلب اولش علم اجمالی بود، که علم اجمالی مشخصه که وقتی که قطع دارد قبله یا طرف یک یا طرف دو، خب به قطعش باید عمل بکنه، و قطع معناش اینه که طرف سه و چهار رو میدونه قبله نیست. اینجا لازم نیست چهار تا نماز بخونه، اما یک و دو رو نماز میخونه کافیه. البته مرحوم نراقی در کتاب مستند ایشون گفتن تو این موردم باید چهار تا نماز بخونه، و همون ادله اربع جهات رو شامل این بحث دانستن، ظاهرا وجهی نداره. اون ادله ای که میگه چهار تا نماز بخون مال متحیره که قبله رو به هیچ طرف نمیدونه، اون بله اون چهار تا نماز میخونه. اما ما نحن فی الان یه مسئله جدیدیست، میگه قبله یا طرف یکی یا دو، خب دو تا نماز باید بخونه دیگه، طرف سه و چهار یقین داره قبله نیست، برای چی بخونه؟ اما بحث مهمی که باید حلش بکنیم بحث ظن اجمالی است. در مورد ظن اجمالی میدونید ما اصلا تو اصول بحث نداریم ظن اجمالی رو، و اینجا تو فقه الان باش برخورد کردیم که اگر ظن اجمالی داریم قبله طرف یک است یا دو، سه و چهار هم وهم اصلا. آیا ظن اجمالی ما کل علم الاجمالی است یا نه؟ صاحب جواهر این بسمال ایشونه که به دنبالش حالا صاحب قربم ظاهرن از جواهر استفاده کردند و اومدن جلو. صاحب جواهر رد کردن اینو، گفتن در مورد ظن اجمالی ما نمیتونیم مطلبی رو بگیم، آنچه که دلیل داریم ظن تفصیلی است. ظن تفصیلی منظورش همون روایت یک و دوی باب شیشه که میگن از ظن تفصیلی ما میتونیم تفصیلا عمل بکنیم به تحری خودمون، اینو میگن ما دلیل داریم. اما اگر از ظن تفصیلی گذشتیم و رسیدیم به ظن اجمالی، نه دلیل نداریم که ظن اجمالی هم حجته. پس یسلی الی اربع جهات، یعنی میره تحت عنوان متحیر. این فرمایشه ایشونه، ولیکن ایراد دارد این کلام. ایرادش اینه که ما معیارمون حجیت است، حجت بودنه. وقتی امام صادق علیه السلام تحری رو حجت می دانن، این تحری برای مکلف قابل استناده. وقتی قابل استناد شد فرق نمی کنه بین اینکه ظنی که از تحری به دست میاد تفصیلا به یک سمت باشه یا اجمالا به دو سمت باشه، حجیتش که تفاوت نمیکنه که. این مثل اینه که من میگم قطره نجاست رو قطع دارم که مثلا بول نجسه. خب اگه اینا قطع دارید به اینکه نجسه و دیگه حکمش رو شک ندارید، فرق نمیکنه که این یه قطره توی ظرف تفصیلا بیفته نجسه یا در یکی از دو ظرف باشه. نمیتونه بگید وقتی توی یکی از دو ظرف هست دیگه من وظیفه ندارم، اینکه نمیشه که. حجیت که تفاوت نمیکنه، اون حجیت منجزیت میاره و معذریت میاره. منجزیت و معذریت هر دوش وظیفه فعلی است، یعنی مکلف فعلا وظیفه دارد به اجتناب عن النجس، حالا تفصیلا او اجمالا چه فرق میکنه. در مورد تحری هم اینه، وقتی امام صادق علیه السلام یاد زراره میدن که شما تحری بکن و به ظنت عمل بکن، دارن امامی ظن و حجت میدونن برای راوی، یعنی ظنت قابل استناده، میتونی به همون سمتی که اجتهاد تو رسید. و میگو ظنن به یک طرف قبله هست، از اول گفتن همون وایسه نماز بخون، لازم نیست سه تا نماز دیگه بخونی. حالا اگر این زنش به دو سمت کشیده شو، میگه قبله یا این طرفه یا سمت دومه، اما سه و چهار رو نداره اصلا، برای چی به سمت سه و چهار بخونه؟ این حجیت که جایی نرفته که، حجیت تحری هنو سر جاشه. حالا این بحث ولو تو اصولم صحبت نشده، اما جاش هست که تو اصول این بحثا اضافه بکنی. بگیم اگر ظنی معتبر بود اندشاره، اول این اعتبارشو از نظر صغروی حل باید بکنیم، والا ظن غیر معتبر که از راه نوم و قیاس و نمیدونم استخاره و اینا به دست میاد که هیچ. اگر ظنی حجت بود اندشاره بعد از که حجت است، حالا این ظن تفصیلی نبود و اجمالی بود، اونم حجت و اجمال بودنی سبب نمیشه که درجه اعتبارش بیاد پایین و کمتر بشه که. و جمله بحث ما الان قبله یه نمونشه، وقتی امام صادق علیه السلام به راوی گفتن تحری بکن و هرچی اجتهاد تو بهش رسید بعد از دقت موشکافی جستجو، گفتیم تحری اینا رو میگه که تلاش میکنه برای دسترسی به واقع. بعد از که تلاش کرد، امام علیه السلام این تلاششو براش حجت دانستن، گفتن طبق تلاش خودت به ایس نمازتو بخون. این نشون میده مشکلی تو این جهت نداره. مسئله هفتم، اینم مسئله خوبی است. اگر کسی تلاش کرد، همون تحری و اجتهادی که داریم صحبت میکنیم، و یه زنی پیدا کرد قبله از این طرفه، وایساد طبق زنش نماز خون، برای نمازهای بعدی لازم نیست دو مرتبه تحری بکنه، مادامی که زنش باقی است. اگر زنش از بین رفت، بله اون یه وقتی که نماز اوله که میخونه، برای نمازهای بعدی یه نشانه های جدیدی میاد که به شک میفته، اینجا دو مرتبه باید تحری بکنه. اما مادامی که زنش باقی است تفاوتی نمیکنه حجیت زن برای نماز اول یا نمازهای بعدی، مادام الظن باقیان یجوز الاعتماد علی التحری و الاجتهاد، میتونه به همون این نظیره. حالا یه مقدار فاصله داره دازه، اما نظیره اتراب و یکفی که عشر سنینه، نظیره اونه که اگر حجت است و میتونه شخص با تراب وایس نماز بخونه، چه تفاوتی میکنه بین اینکه یه ما معذور باشه یا یک سال یا 10 سال. اضافه پیامبر با صراحت فرمودن که اشکالی نداره، یک فیک عشر سنی. در بحث تحری قبله همینه، اگر امام به راوی میگن میتونی تحری بکنی و هرچی اجتهاد رسید به همون اعتماد بکن و عیسی نمازتو بخون، لازم نیست 4 تا نماز بخونی. خب برای نمازهای بعدی هم تا این اجتهاد باقی است میتونه بهش عمل بکنه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. انشاءالله دیگه درس میشه بعد از 13 روز 14 ظاهرن شنبه هست انشاءالله. توصیه که حالا خواهم خدمتون داشته باشم بحث خود همین درس های فقهه، و بعضی عزیزانم زحمت کشیدن بحث های فقهی رو به صورت یک کتاب در آوردن، خیلی جالب بود نگاه کردن. دست به قلم بشید و الان فرصت خوبی است. نه گذشته میتونستید درست این کارو بکنید و نه آینده 5 سال 10 سال دیگه میتونید این کارو انجام بدید. از الان اگه دست به قلم شدید موفقید، و اینا رو بیاید یک بحث و حالا مثلا این بحث قبله یا بحثای قبلی رو یه بحث کامل و از ابتدا تا انتها بشینید قشنگ اینا رو مکتوبش بکنید و نظرات بزرگان و مستدلن ها، نه این که هم تو بخواید کپی برداری بکنید، مستدلن وارد شید اینا رو بنویسید. و این یک کتاب میشه برای خودتون اولا خیلی خوبه، اگر هم بتونید به عربی بنویسید باز بهتر، تسلط بهتری پیدا میکنه به بیانهای چنین. من توصیه که دارم اینه انشاءالله بعد از این چند روز تعطیلی یه رساله عربی در یک موضوع فقهی آماده بکنید بیارید. من با مرکز مدیریت خیلی صحبت کردم، اونا هم همراهی کردن، میگن خیلی خوبه. من انتظارم این بود که کل دروسی که تو اصفهان هست حدود 34 یا 35 درس خارج هست، میگفتن تو حوزه هست، گفتم تمام این دروس رو این کار رو بکنن، تشویق بکنن. حالا خواهشم این کار رو انجام بدید. یه صحبتی هم دیروزی که از عزیزان داشتن حالا به ذهنم رسید کلی مطرح بکنم. نید ما در حوزه لازمه که در 3 تا علم اجتهاد پیدا بکنیم. یکی در علم کلام هست و دوم تو علم اخلاق و سوم تو علم فقه. تخصص اگه کسی تو یکی یا دو تا اینا پیدا بکنه مفید نیست، مضر هم هست. مثلا یک کسی در فقه مجتهد بشه اما از نظر کلامی معتقد به خدا نباشه. حالا نه اینکه اصلا معتقد نیست، اینکه میگم معتقد یعنی یقین نره پیدا نکرده، این خیلی اتفاق میفته، کار نکرده تو این زمینه. کسی هم دیگران که متوجه نمیشن اما خودش متوجهه که هنوز خدا رو باور نکرده 100%. من یه سری شبهاتی گاهی شک خلجان میکنه تو ذهنه. خب دید این فقه برای اون نه تنها مفید نیست، گاهی ضررم میزنه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی برای خدا نیست گاهی برای دیگرانه. هیچ نظرش اینه که خودنمایی بکنه، ریاست طلبی بکنه. خب بودن دیگه بعضی، من اسم نمیخوام بیارم اما شما تا درجه اجتهاد ما داشتیم کسانی که مجتهد بودن افکار دیگه تو ذهنشون بوده، الانش هم هست، همیشه هست، این طور نیست که حالا بگم الان امروزه وجود نداره. یا فرض بفرمایید تو علم کلامش هم حالا یک کسی خدا رو باور بکنه اما تو اخلاق کار نکرده باشه، مثلا خلوص رو روش کار نکرده، خب به دنیا و آخرت روش کار نکرده باشه، ببینید چه مشکلاتی درست میکنه. لذا اگه کسی میخواد یه انسان کاملی باشه تو هر سه تا رشته باید اجتهاد پیدا بکنه. منظورم هم از تخصص و اجتهاد برای مردم اصلا نیست که بخوام برای مردم مثلا نظریه بدیم، فتوا بدیم براشو، اصلا من کاری به اون ندارم. خود ما ولو تنها باشیم توی بیابونم که باشیم، کمال یک انسان به اینه که مبانی دین که همون دستورات پروردگاره اینا رو خوب دستش باشه. ازا این عزیزانی که گاهی میان میگن ما شوق نداریم مجتهد بشیم، یا دیروز عزیزی میگفتن که ما اصلا امید نداریم، گفتم نه اینطور نیست، اولا تواناییش هم داریم، ولیکن مهم شوقه. شوقم وقتی نباشه به خاطر اینی که نمیدونیم داریم چه میکنیم. خب وقتی نمیدونیم علاقه چندان نداریم، اما اگه فهمیدیم که هر یه درسی که داریم میخونیم داریم ده ها قدم به امام زمان علیه السلام نزدیک میشیم، چون ده ها مسئله رو یاد میگیریم. و مگه امام علیه السلام چه ویژگی خاصی دارد؟ مگه به ما گفتن رنگ لباس امام رو ببینید رنگ لباسشون چی بوده شما هم اون لباس رو تهیه بکنید، یا ببینید صبحانه چی میخورن آقا شما هم همون صبحانه رو بخورید؟ این که به ما هم رنگی نمیده به امام، که اون که ما رو با امام نزدیک میکنه افق فکری ماست. امام یقین به پروردگار دارن، ما اینجا تو حوزه داریم همین قدم برمیداریم که ما هم به اون یقین برسیم. این میشه علم کلام. امام تو اخلاقیات تمام اخلاقهای خوب رو دارن، اونم در حد عالی، ما باز تو حوزه باید همین قدم برداریم برای همین تحصیل اخلاق خوب. و امام عالمه به همه احکام فقهی هستن، ما هم باید هم تو باشیم. حالا دیگه شخص ولو تنها باشه توی بیابونی زندگی بکنه، این هیچ ضرر نکرده. ضرر وقتیه که ما این علوم رو ندانیم، حالا ولو تو ظاهر بین هزاران نفرم باشه. لذا رو این نکات دقت بکنید و تلاش بکنید. راهش هم اینه، حوزه به حمدالله تو بحث فقهش و ترتیبش و تقریبا پایه‌های درسی رو مشخص کردن، اما نوعاً تو مباحث کلام و اخلاق چون تقریبا کار هیچ جا نشده خود روحانیون باید خودشون زحمت بکشن. و الحمدلله دیگه مسلط هستید بعد ادبیات عربی که دیگه خودتون باید بدون اینکه نیاز باشه که برید درسی رو ببینید، استادی رو ببینید، باید بشینید مطالعه بکنید. کتب کلامی رو، مثلا شرح تجرید رو به اعتقاد من باید حتما طلبه هم بخونه هم تدریس بکنه. دیگه تدریس هم نمی کنه، یه بار دیگه خلاصشو بنویسه یا مشروعشو بنویسه. و حالا این برون برای سخنرانی که میرید شما میتونید از این استفاده بکنید، این شاید تجربه بذارید جلوتون و روزی یک صفحه دو صفحهشو بخونید، خلاصش هم بنویسید، سخنرانی هم که میرید بکنید به یه بیان ساده، یا حالا نمیخواد حالا مطالب علمی سختشو بگید، که هم خودتون خونده باشید هم به یه بیانی بتونید برای دیگران بگید. این به مرور وقتی یه دوره این تجرید و اعتقاد رو با شرحشو خوب دقت بکنید، تقریبا به مبانی استدلالی علم کلام دسترسی پیدا میکنه. وقت بعدش حالا یکی دوتا کتاب کلامی دیگه هم که ببینید دیگه کاملا مسلطید. این کاریست که باید انجام بدید. در بحث‌های اخلاقی هم کتاب محجت البیضاء مرحوم فیض کاشانی یه دور کامل مطالعه بکنید. این محجت البیضاء تقریبا یه دور کامله مباحث اخلاقی توشه. باز نه به این معنا که اکتفا بمون، میخوام یه دوره مبانی استدلالی اخلاق دستتون بیاد که ببینید اصلا اصول اخلاق چی هست، تعریف هر کدامش چیه. و این عیبه که من میبینم یه آقایی کتاب اخلاق نوشته میدونید دیگه، یعنی خودشو متخصصه تو این کار میدونه، وقت نگاه کنم نم عجبا اشتباه معنا کرده. این عیبه برای حوزه ساکت، وقتی کار اخلاقی نمیشه تو حوزه نتیجه میشه یه آقایی یهو دست به قلم میشد و به فکر میفته یه کتاب اخلاقی بنویسه و اصلا نمیدونه چی. خب اگه خود این نویسنده رفته بود و واسه اخلاق یه دور محجت البیضاء رو کامل خونده بود به این مشکل دچار نمیشد. شاید هم خونده توجه نداشته، نمیدونم، حالا قضاوت اینا نمیتونم بکنم. اما دیگه کتاب نوشتن بدون تخصص این خیلی بده که به خودش جرأت بده میگه من میخوام رهبری فکر دیگران رو به عهده بگیرم، میخوام یادشون بدم، خودش نمیدونن چی. این کم بوده کار ماست. ما از دانشگاه که انتظار نداریم که کار اخلاقی بکنونه، رشتشون اخلاق که نیست که. کار اخلاقی هم گاهی میکنن تو دانشگاه اما رشتشون نیست. حالا اونا اشتباه بکنن یا نداشته باشن ما زیاد ایراد نداریم، اما اینجا به خودمون خیلی ایراد داریم که ما کارمون کار اخلاقی باشه اما ضعیف باشیم یا ندونیم، بعدم یه جور سخنرانی بکنیم یا کتابم بنویسیم اشتباه بگیم. یا تو صداست من مکرر میشنوم، یعنی همین چند وقت پیش دورش اینده، حال با اینکه کمم میشینم با تلویزیون اما همون فرصت های اخصر قضا خوردن گوش میدم ببینم یه چی یاد بگیریم. میگه غرور و تکبر. میفهمم این گوینده اصلا نمیدونه نه غرور چیه نه تکبر چیه، اینا رو مرادفه یک دیگه ذکر میکنه. من وچه شراشه من نمیفهمم چیه، اگه کسی میدونه بیاد به من بگه این قرآن تکبر چیه که دنبال هم ذکر میشه، هیچ ربطی با هم نداره. و به جا قرآن تکبر بگو ریا و تکبر، اینا نمیگن کسی، همین که قرآن تکبر. این نشون میده که خود شخص اصلا نمیدونه قرآن چیه تکبر چیه. این خیلی بده وقت به عنوان یک کارشناس دینی پشت تلویزیون حرف میزنه. اینا دارم عرض میکنم چون حضرت امام یه موقعی این جمله رو می‌فرمودن، می‌فرمودن تا جوانید کار اخلاقی بکنه. وقتی محاسنتون سفید شد اینا دیگه خیلی زشت میشه. وقتی سنی از انسان رفت بالا و بخواد یه نکته یه اخلاقی رو رعایت نکنه، بلدم نباشه، خیلی بد میشه. و زود انسان یاد میگه میفته توی شرایط اجتماعی که مردم فکر میکنن که این آقا دیگه حالا اطلاعات اخلاقش خیلی بالاست. خب بالاخره میان ایراد میگیرن. الان یه نامه به ما دادن از یه امام جمعه ای، ایراد گرفتن. یه مقدارش و مردم هیچی نمیگن، اما بعد یه مقدار میره جلو میگن آقا تو خود باش که اینطوری گفت، اونجا هم همش گفت، اونجا میگن شو اطلاعات علمیش کمه ایشون. خب سن میره بالا، بعد میخواد چه بکنه؟ همدرسی مرمایت الله بهشتی، یکی از علما، حدود من حسادت تو وجودم شدید شده بود نسبت به آقای بهشتی. آن نمیدونستم که این حسادته. تا وقتی که حسادت میخواست دیگه وجود من آتش بزنه و خیلی شدید شد، اون وقت متوجه شدم، گفتم بالاخره این سید چیکار کرده با من که من قد از دستش ناراحتم، چرا قد کینه ایشونه دارم؟ آخه ایشون به من توهین کرده، فحش داده، حق رزم رو چیکار کرده؟ اما کی فهمیدم؟ وقتی که سنم رفته بود بالا و دیگه داشت من رو میکشت این صفت زشت کینه و حسادت. از طرفی هم خجالت میکشم برم به یکی از آقایون بگم حسادتت چوری معالجه میکنن، من حسودم چیکار بکنم؟ یعنی سن که میره بالا این احسان، نه مردم انتظار دارن که منی که سنم بالاست حسود باشم و نه من جرأت کنم برم ببرزم. و ایشون هم صریح گفته بود که من نرفتم سوال بکنم، رفتم کتاب همین محجر رو برداشتم یا کتاب مرحوم نراقی رو ظاهره، رفتم باب حسادت شو برداشتم میدم معالج حسادت تو چیه؟ گفتم دیگه پیشی کتاب، آبرون که نمیره، گه کتاب میخونه. تو کتاب گفته بود که باید از محسود تعریف بکنی. ما هم رفتیم رو منبر و خلاصه خیلی برام سخت بود، اما دیگه تصمیم گرفته بودم خودم معالجه کنم. هی از ایشون اونقدر تعریف کردم تا کم کم دلم آزاد شد. انشاءالله که همتون موفق باشید. صلی الله علی محمد و آله.